أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. إنه خير ناصر و معين. صلى الله على محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين.
اللهم صل على محمد
شاید انشاءالله این تذکری که در ابتدای حرکت برامون پیش میاد کمک کنه که بهتر ارتباط برقرار کنیم و جستجوی خودمون مشخص باشه که چه چیزی باید جستجو بشه. عنوان این بحثی که بنده تهیه کردم همین آیه است که همدون بلدین در رابطه با شهدا، بل احیاء عند ربهم یرزقون. خیلی عجیبه، ساده نگذرید. خینا چه حیاتی رو خداوند میگه براشون پیش اومده که یرزقون، دارن از خدا بهره میگیرن. وقت بهره ای میگیرن که با من حرف میزنن، یستبشرون بالذی، یا دارین این آیه را. من همه محور میخوام رو همین یه نکته بگذرم تا آخر، که با هم دیگه به سوی این تفکر خودمون رو ببریم که خداوند میفرماد که اینها احیا، اینا زنده هست. قبول هم داریم که مثل من و شما که اینجا نشستیم نیستم. این که مرده باشن و حیات برزخی داشته باشن اونم که نیستم، تو خود خدا هم که نه، اینم که حیات برزخی نیست. خودتون بیشتر به ذهن بالاتری بکشونید که دو تا نکته میگیم. یکی یه نوع حیاتی به اینها میدیم که در این حیات اینها چیز گیر میارند از خدا، یرزقون. وقتی یرزقونه اونها هم که بهشون نمیدن، که اون رابطه به این بحث نداره، که معلومه یه چیزهایی از حضرت رب العالمین میگیرن که نتیجهش این میشه که با ما حرف میزنن. آیاتش نه، یه بعد بهشون میگن را اشاره میکنیم. بعد به اینهایی که خداوند چیزهایی داده است، اندر ربهم یرزقون و فرحین به ما آتاهم الله من الاجر. ما این تا اینجا را فکر نمی کردیم که این نوع شهادت تا اینجا فرحین را زود خوشحال به این من نمیتونه بهش رفتن، اینا جب هم نیمدن بهش میرفتن. پس این فرهینه رو هم یک خود روش فکر کنیم. فکر هم نمیتونم حالا برسیم فکر کنیم. فقط اینقدر بهتون بگم که یک نوع حیاتی که نهایت حیات هاست، زنده بودن انواع داره. یه وقت در حد زندگی نمون بخوریم، یه وقت در حد زندگی که آسمان در پیش ما چی چیز عرش رو میخوان حاضر بشین درش. این که فرهینه رو قرآن میفرماد، حالا محور بحث من اینا نیستا، ها بگم که تو این فضا حالا میفرماد که به اونهایی که بهشون نپیوست دادن این مهمه ما، لن یلحقو بهم من خلفهم. اما اومدن که بگن که شما در چکار خلف احمد شده معنا بکنید، بگن بهشون ملحق نشدن اما پشت کار اینا رو گرفتن. به من گفتن که مثلا اگه از اون بپرسن اومدین جبهه برای چی، گفتن اومدین به شهدا بگن ما همین با کار شما واسطیم. این من خلف احمد آیده گاهی دیگه شو معنی نمی کنن درست. فرق میگه که یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، اولا حرف میزنن با اینایی که باشون اومدن پشتشون، حالا تون شماره یک اینا هم دارم میخوام بگم شماره یک رو باید که یکم بکنم شهر بدم. میگه که بهشون میگن که به اینا که اومدن پشت کار شهدا واسدن حرف میزنن با اینا، یستبشرونه بشارت میدن. پس یه نوع گفتگوی صورت میگیره با اومدن پیش شهدا. یک زنده هم، دو خیلی چیز گیرشون اومده است ولی که خوشحالن، سه حرف میزنن. از چه حرف میزنن؟ از اون چه که پیششون اومده است به معنای یرزقون. خب حالا ما سوالمون است که ما اومدیم اینجا تا اون چه که شهدا با ما گفتگو میکنن رو، شرایط شنیدنش و فهمیدنش رو یکمی روش فکر کنیم. بلاخره برای خیلیم کجا میخواییم بریم؟ چی میخواییم به یاد؟ من شماره یک رو با این دید میخونم. یک، شهدا هستن که ما را به سوی خودشان میخوانند. خودشون میگن بچه ها بیایید، یه چیزایی ما گیر آوردیم تا در گوش جان ما نکاتی را نجوا کنن. خودشون باز قرآن میگه که یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم. نجوا را اینجوری معنا کردیم، نجوا کنن برای آن که ما آن نجواها را در امروز تاریخی خود به ظهور آوریم. بعدم فکر کنید پیشنهاد خودم اینه که حالا بعد از این جلسه به نفر تو اتوبوس اینا این متن جلوی رفقا هست، یه نگاه دیگه با هم دیگه بکنید، گاهی یه مباحثه روش بکنید، این که ما یه نجوا یواش یواش میشنویم. نجوا گفتم سخنران، نگفتم مثل حالا که تو گوشتون بشنویم بکنید پس ما نشنیدیم. نجوا رو حالا عرایزی خواهم تا ما آن نجوا را در امروز تاریخی خود به ظهور آورید. آنها اموری را بعد از شهادت به حکم هندر به هم جرزقون از پروردگار خود دریافت کردن، تا اگر ما آماده باشیم با ما در میان بگذارن. ما که خودم چیز در نیوردیم، قرآن داره میگه، میگه یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، با ما میخوان یه چیزی را در میان بگذارن. و الله حالا اینش نمیخوام بپذیرید ولی فکر کنید کشیدنده ما نیجا میده که گاهی یه چیزی گیرت اومده است و در به در دنبال اینی که یه گوش آماده، یه فهم آماده ای رو پیدا کنید. بگو آقا خزیه از این قرار است. خود پیامبر، خیلی پیامبر تلاش میکردن اون چه یافتند و به بقیه برسونن، در حدی که خدا میگه داری خودت هم میکشی، چرا اینقدر زحمت میکشی؟ آقا کار عجیبی دست پیامبر رسیده است. بلده میگه لعلکم چی؟ باخ اون نفسه نزدیکه که خودت را هلاک کنی. پس این جمله رو یه بار دیگه میخونم. به حکم اندرب به هنگور زغون از پرورده خواهر خود دریافت کردن، تا اگر ما آماده باشیم با ما در میان بگذارن. زیرا به حکم آن که خداوند می فرماید بل احیا، آنها زندند و قدرت گفتگو کردن دارن با ما و ما را در باطن خود با ما گفتگو میکنن. باید گوش فرا داد تا بشنویم چه میگویم. خودتون میدونید حالا میگوید یعنی چه. هرچند این سخن اجمالی است ولی شما گوش بدید چی میشنوید، یعنی چه تو گوشتون میشنوید یا حس میکنید که انگار دارید یه نوع جهانی، یه نوع فهم جدیدی، یه نوع بصیرتی را سراغتون میاد. مثال شب قدر را ما زنید، مثلا شما شب قدر گاهی که چیگیرتون نمیاد یعنی چه این ملائکه و روح فرشته ها و روح اومدن نازل شدن تا به قلب انسان ها برسونن، بچه ما چیزی گیرمون نمیاد، چی بنا بود گیرمون بیاد؟ عزمی جدید برای یک حیاتی وسیعه، یا اینکه مثلا گیرمون بیاد که مثلا بهشتمون میبرم. خب نمیدونم شب قدرم شما بیدارم نمیشدید، مسیح نکرده بودید،
برای اینکه یه چیزی به معنای اینکه فرشته ها نازل میشن نسبت ما رو با عالم معنا و عالم غیب شدید میکنن، وسیع میکنن، زنده میکنن. این خیلی مختصر دیگه به عهده خودتون در شماره دو میخوان همینه بگیم که شهدا چی میبینن حالا که ما اومدیم باشون میخوایم صحبت کنیم، یا اونا ما را اگه آماده ببینن با همون صحبت میکنن به همون معنای القای معنویت. خب حالا چی پیش اومده است برای اینا که تا اینجا حاضر شدن؟ اونجور که حتما شما بهتر از من خبر شده، من میخوام ادعا کنم که اینا افق تاریخ خودشون رو فهمیدن. خیلی چیز عجیبه. تو روایت هم مکسر داریم که زمان شناسی. من متنم میکنم ببین میشه به خود روش فکر کنیم. شهدا با عزم بزرگ خود برای حضور در تاریخی که با انقلاب اسلامی شروع شد نشان دادن آنها در این تاریخ ظرفیت ها و افقی را مد نظر دارن. افق مد نظر دارن یعنی چه؟ یعنی میدونن یه خبرهایی داره میشه با تاریخی که با حضرت امام پیش اومد. نمونش شما حالا مختصرا در جریان این روزا هستید که به قول خدا میگم دارد نظام جهانی به هم میخوره. خب این همین دیدین مثلا این مانوری که ایران و روسیه و چین کنار هم یه مانور نظامی ناره هم تو ساده نگیری. آیا خبری از این نیست که ایران در این جهان برای خودش حرف داره که چین و روسیه درست است میان مانور نظام انجام میدن، ولی چه گفتی از گفتنها را میخوان با جهان در میان بگذارن؟ میگم به این که میگه آنها در این تاریخ ظرفیتها و افقی را مد نظر دارن که افق حضور انسان اصیلی است که آن انسان خود را در محدود را محدود به امور جزئی و روزمره نمی کند که یک روز به بهانه طرفداری از جمهوری اسلامی خوش باشد و یک روز به بهانه دیگر مخالف. آری شهدا متوجه تاریخی شدند که بنا دارد با نگاه توحیدی که به بشریت متذکر می شود سرنوشت جهان تغییر کرده است. روی این لغت خود بمونید، آیا واقعا سرنوشت جهان تغییر داره می کنه؟ ما افق به چه معنا میگیم؟ زن شما حساب کنید، ما روزی که آلا خودتون سن من این اجازه میده به خودم که اینو بگم، ما وقتی که امام اومدن نفر شتو مونده بودیم آخره چی میشه؟ حالا اینجا آنی دک کرده از سر فقط زیرا هم میارن. اینا تو خاطرات مرمایت و فلسفی هست، خدا هم دیرم. ایشون میگه که آقا شیخ مرتضی میخواست بره نفل شتو پاریس و آقای فلسفی ارتباطش با دربار اینا فعال بود، نه مزدور نبود، اما حتی جلسات ایشون درباری ها میمدن تا جلسات محرم ایشون چیه حیبتی داشت ایشون. آمد اون آقای فلسفی میگه که به بسا شیخ مرتضی یعنی آقای متحریف برو به آقای خمینی بگو میخوای چی کار کنی؟ همه چی که دست ایناست، همه چی که دست ایناست، شما میخوای چی کار کنی؟ آقای متحریف میفرمان که ما هم خوب میشمیم امام همه آقای فلسفی را میشناختم، هم ارادت به امام داشت، آقای متحر بشن یکی گفتن. بعد به من گفتن که آقای متحری برو بگو که آماده باشید حتما پیروزی خانوش. این را بکن افق. حالا عکس نمیدم، شما اخیرا دوتا مصاحبه آقای ثابتی تو کانالش گذاشت است از دوتا استراتژیستای دنیا، خیلی قشنگه حتما ببینید. هر دوشون میگن که این نهضتی که به اصطلاح نهضت زن زندگی آزادی اصلا این سر نداره. خیلی جا میخوای این خبرنگاره به خصوص به خب یعنی باید هیچ چیز به من هیچ چیز تا دقت کنیم. این هر نهضتی افق باید داشته باشه، شما در افق ها میتونید زندگی کنید، وقت دارم میگیرن. ولی این که شهده ها میفهمن افقی پیش اومده است تا چی؟ تا انسان اصیلی، انسان جدیدی داره متولد میشه. دیگه خودت تأمل میخواد. متن ادامه میدم. لذا در گفتگو با ما به نعمت ولایت خدا بر بشریت اشاره میکنه، به همون معنی که این آیه رو شما دقت کنید، شهدا در این آیه به اصطلاح آیه 171 میگه که شهدا یستبشرون به نعمت من الله و فضله و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. شهدا دارن بشارت میدن بچه هایی که این حرکت توحیدی را ایجاد کردیم، یستبشرون به نعمته، یعنی یه نعمتی در پیش است. علامه طباطبایی فرمان که هر وقت در قرآن نگاه کنید اگه نعمت به صرف نعمت مد، یعنی حاکمیت، یعنی ولایت الهیه. یعنی شهدا دارن میگن بابا این راه راهی نیست که شما باز هم فکر کنید که سیطره رسانه‌ای. اینا خیلی حساب کرده بودن رو رسانه هاشون، بیان چقدر در جهه اون هرسل مؤسس نظام صهیونیستی میگه با داشتن رسانه دیگه جهان آینده مال ماست. وقت رسانه ای که دیدیم که طرف تو خیابون هیچ خبری نبود، آنه میگه بقا تهران شلوغ است. خب راست میگه تهران شلوغ است، اما کجا؟ تو رسانه. خب تو همون رسانه هم زندگی میکرد و فکر میکرد که کافیت، و واقعا منظم خیلی حساب شده است. اگر شما رو اینا دقیقا عنایت بفرمه، اینا دارن در به جهانی که ساخته است از نظر خودشون زندگی میکنن. قرآن داره میگه که شهدا به شما میخوام بگن که اون که اینا این همه روش حساب کردن نمیشه، اگر بخوام به زبون امرو حرف بزنن، یستبشرون به نعمت من الله و فضله. فضله یعنی چه؟ یعنی حتی اون که شما حساب نکردین میشه. فضل یعنی اضافه تر. بعد و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین که اینا رو برد، یعنی کار بچه ها ضایع نمیشه. کار بچه ها خدا ضایع نمی کنه اجر مؤمنین را. اینجا که میدین معنی چه توی این سیاه، یعنی این بچه ها یعنی باکری، حسین آخر رازی، بچه اینا میخواستن که نظام جهان یه نظام توحیدی بشه، انسان ها ارزش پیدا کنن. میفرماد که میشه. در شماره 3 خیلی با هم دیگه حرف داریم اما ما زود تمامش میکنیم. سیرا بحث این است که ایران دیگه چه ایرانیست. اصلا شما کاری به مذهبی بودن چه میدونم علاقه من به انقلاب اینا هیچ، نه. شما به عنوان یه استراتژیست تو دنیا مثلا در نظر بگیش ما مثلا در جای کسینجر واسدی در مثلا هر که دومه از اینا رو میخرد گوش فوکو باشی، برژینسکی باشی که اخیران دیدین دوباره یه صحبت های کرد، اگه اونجا واسی آ ایران نگاه کنی دیگه از این به بعد ایران چه ایرانی؟ من جواب من تو خود همین سوال شما رو میگم، وقت دیدنم نمیگیرم. در راستای ولایت خدا بر بشریت رای قبلی باید از خود پرسید در این زمان ایران منهای فعال، حضور فعال ولایت فقیه کدام ایران است؟ خیلی با هم بحثه ما گاهی بحثه دانشگاهی مفصل رو این میگذرم، اگه بخوام رسی بیارم وقت دادونه گرفته میشه. آقا یه سوالش باید با خودت داشته باشی، ایران امروز این تاریخ چه ایران است؟ باید از خود پرسید در این زمان ایران منهای حضور فعال ولایت فقیه کدام ایران است که ایران معاصر در این جهان باشد. بشین حالا مثلا نه خیلی دیدین که مثلا این 5-6 تا خانم به گل شیفته با آقای علی کریمی ها رو پهلوی ها اینا نشستن دارن ایران درست کرد. خب این که نیست. ایرانی که الان به عنوان ایران معاصر است چه ایرانیست؟ حالا اگر از جهان مدرن نباید غفلت کرد که نباید کرد،
چرا از ایرانی که ولایت فقیه جزء ساختار امروزی آن شده غفلت کنیم؟ داریم با هم دیگه میخوام صحبت کنیم. حالا اینجا حرف من اینه، مشکلی که متاسفانه روشنفکران ما گرفتار آن شده شبیه همون مشکلی که متحجرین گرفتار آن بودن و حضرت امام در مورد آنها میفرماد چی؟ خطر تحجرگرایان و مقدس نمایان احمق در حوزه های علمیه کم نیست. آیا، حالا من سوالم اینه، آیا راز ارادت فوق‌العاده مجاهدین جنگ و جبهه و بسیجیان و سرداران عزیز که بعداً شهید شدن مانند حاج قاسم سلیمانی به رهبر معظم انقلاب ریشه در این بصیرت حکیمانه ندارد که می دانستن جایگاه ولایت فقیه در این زمان چه جایگاه حساسی است؟ من توی این شماره سه فقط توصیه میکنم خودتون فکر کنید. بالاخره اینجا اومدین شهدا را بهش میگن هرمنوتیک، شهدا را در تاریخشون ببینید. یه بحث خیلی خوبی که شما مطمئن باشین آینده راهیان نور، شما این منحنیه بدونید الان یک کمی فروکش میکنه، آینده به شدت زیاد میشه. چرا؟ دیگه از این به بعد بچه‌ها نمیان راهیان نور که مثلا خاطرات این بچه‌ها که این جبهه رو چطور گرفتن اینا رو باید خوب تصدیق کنیم. بعد میگم نه، چی بود که اینها این همه این شدن؟ چه چیزی باعث شد که شهدا کاری کردن که جهان اسلام در محوریت ایران این شدن که این شد؟ اینجاست که دوباره ارزمینه این بصیرتی که اینا متوجه شدن مسئله ولایت فقیه در کشور شما حساس ترین مسئله شماست. جمله امام هم که بلدی، ولی خیلی تاریخی نگاه کنی یه پدیده جدیدی است این مسئله. جمله امام که پشتیبان ولایت فقیه باشیم تا کشورتون آسیب نبینه، نه، اینو کمترین بگیری. جهان الان با یه پدیده‌ای رو برو شده است و شهدا دوره حرف اینه، شهدا قول به شما میدم اگر مسئله ولایت فقیه نبود به معنایی که اونا میفهمن، یکیشون از خونه هاشون پاشون هم بیرون نمیذاشتن بیان جبهه. یه چیزی را فهمیدن و ما باید کم نفهمیم. کار میبره. منم بالاخره حداقل بدونید که همسن اونا بودم، روحی اونا دستم بودن، حالا کم و زیاد. در شماره چهار که دیگه این مربوط به شما میشه اینه که شما میاید اینجا برچی. یه زندگیه دیگه. شما چند جور میتونید زندگی کنید؟ میتونید برید مثلا آنتالیا به قول بعضیا، میتونیدم برید مسجد، میتونیدم بیان جبهه. ممکنه بگم مگه جمع مسجد و جبهه متفاوتش؟ آره جمع میشه، اما هر مسجد جبهه ای نیست. اصطلاح امروزیش این دست میگن که پدیده‌ای به نام امر متعالی. در هر تاریخ امر متعالی داشته است تاریخ. مثلا شما حساب کنید در مورد حضرت، اصلا حضرت عیسی برای چی اومدن؟ برای اینکه بنی اسرائیل نمازشونه که بعضی من شما میخوندن خیلی مقید بودن به ظاهر دین، اما امر متعالی را گم کردن. حضرت عیسی یه پیامبر جدید نیستن، به اسلام میگن پیامبر رفورمه، یعنی میان دین خود حضرت موسی را از ضعف‌هاش آزاد کنن. برای همین هم شما دیدین دو تا کتاب داری که در مسیحیت، عهد عتیق و عهد جدید. یعنی خود کتاب حضرت موسی علیه السلام هم علم مسیحی ها مقیدن بهش. حرفایی که اونجا انحرافی پیش اومده و حضرت عیسی علیه السلام هم، اما امر مقدس پیدا شد حالا که حواریون گرفتن. حواریون متوجه شدن نه، این حرف حرفی است که ما را از حیات خشک دینی خارج میکنه. حالا سوال من اینه از شما، خب شما میان اینجا زندگی هم میکنین، کار دینی هم میکنین، آیا چیزی به نام امر متعالی در نسبت خودتون با انقلاب و شهدا و وجدان تاریخی توحیدیدون یا میابین در این صحنه؟ متن میخونم. فهم رخداد انقلاب اسلامی نیاز به درک خاصی دارد. اینا جدی بدونید تا بتوانیم متوجه امر متعالی باشیم. تا متوجه امر متعالی
واژه‌ای مثلا میگن امر مقدس، مثلا تاریخی که از جنس تاریخ انبیا است و به ظهور می آید را درک کنید و دست خدا را در آن تاریخ احساس نمایید. وقتی فهمیدیم دست دیگری در صحنه است و متوجه شدیم هیچ دستی و هیچ سیاستی امکان نداشت رخدار انقلاب اسلامی را در این زمینه پیش آورد مگر دست خدا، تازه متوجه نسبتی می شویم که شهدا با انقلاب اسلامی داشتن و با عمل خود این طور با ما سخن گفتن. این شعر حافظه ببین: هر آبروی که اندوختم ز دانش و دین، نثار خاک ره آن نگار خواهم کرد. این سوالا به نظرم بتونی خودتون جواب بدین که چطور شد که این آفندن یه کار بزرگی داره میشه. جمله که میگه اگر که وقتی فهمیدن دست دیگری در صحنه است، اینا زیاد شاهد داریم، منم نمیخوام وقت اینو بگیرم، شواهدی بود. حالا چاره‌ای ندارم یه مثالش میزنم چون خود امام فرمودن، دقیقش مال خودتون، زیادم اینا میشنوید. اوایل انقلاب خب هنوز شهر نامرتب بود، بچه‌ای رسا کمیته خبردار شدن که تو یکی از این خونه های تهران دارن مشروب میسازن. بچه ها رفتن که این دمودستگاه مشروب سازی این یارو را رسا بگیرند و جلب کنند. اینا رفتن دیدن بله دمودستگاه هست، مشروب سازی مفصلی داره تو شهر پخش کن. خب اینا دستگاه را جمع کردن اومدن بیان بیرون. این سگ این یارو کی بود؟ اینم یه سرهنگ ارتشی بود که حالا ازش کرده بودن کارش شده بود. این شد هرچی میان این بچه ها بیان از خونه بیرون، این سگ این یارو نمیذاره. هی اینا یکی از این پاسدار میگه چیکار کنم؟ مجبور میشه بره تو زیر زمین به خاطر اینکه فشار سگ میاد تو زیر زمین. خدا زیر زمین پر اسلحه است و بنا بود از یه کودتای شهری بهش میگن، همین کاری که نام خواستم، یه کودتای شهری اگر بشه رجوی اینا اینا داشتن. گفتن میگم 4 میلیون مردم ایران بسه، اینجوری از کودتای شهر درو میکنن مردم را. این هنر عجیب و غریبی که شما تو این جریان اخیر اسلحه به بچه ها ندادن، نمیدونم چقدر در جریان معجزه مغز فرماندهی کشور بود. اگه ما اسلحه داشتیم اونا که بیشتر داشتن، یعنی در واقع ما دوتا میشکستیم میزنیم و چرا اونا ما رو درون کردن. جالب مثلا اگه ما بی بی سی این آدم گوش بدیم، میگن که دختران جوان را با باتوم زدن، یعنی میتونن بگن اسلحه ما داشته، یعنی چون وقت باز یه جای دیگه حرفاشون لو میره. عرضم یک کلمه است، این که ما در این صحنه هایی که داریم پیش میریم یه نوع حضور تاریخی را دلم میخواد روش فکر کنیم که توانستیم افکاری رو به جهان فهم کنیم تا بشر معنای خودش را بفهمد. این شهدا اینا متوجه شدن که تازه متوجه میشویم شهدا با انقلاب اسلامی حرفی داشتن به این معنا که یه چیزی داره پیش میاد. عذر میخوام دیگه خیلی وقت دارنه نگرم. خب حالا سوال من اینه، ما با این مقدمه ای که من خیلی ساده گفتم و شما انشاءالله بعد روش مطالعه میکنید، ما چه انگیزه ای داشته باشیم؟ با چه روی کردی در این صحنه ها حاضر باشیم؟ چه مواجهه ای داشته باشیم؟ بنده اینجور نوشتم: اینجاست که بستگی دارد ما با چه نگاهی و چه انگیزه‌ای در این سرزمین، در سرزمینی حاضر شویم که محل مجاهده و شهادت شهدای من بود. نگاه و انگیزه‌ای که به جای عادی شدن این حضور، چون بعضی ها میگن که خب آقا هر سال میاد عادی میشه، به جای عادی شدن هر این حضور، هر بار آغازی خواهد بود جهت حضور در جهانی که شهدا مقابل ما گشودن. دختر روش فکر کن، خودم رو میگم بنده هیچ وقت برام تکرار نیست. خب شاید همه اینا که شما بلدین و منم بلدم تکراری باشه، اما تو دل اینها یا آغازیست که جهانی جلو ما گشوده میشه. این داریم دیگه مثلا میگن پیامبر صلوات الله علیه و آله جهانی جلوی مسلمان ها گذاشتن که بت پرستی نتونست دیگه قانعشون کنه. همین مکرر این رفقا از من این سوال میکنن، میگن حس میکنیم که دیگه نمیتونیم خودمون رو تحمل کنیم به انواع مختلف. من جوابم این است که خدا رو شکر، خدا رو شکر، برای اینکه بناست یه قدم بیان جلو. جهان دیروز کافی نیست برای این حضور زیبایی که خدا برای شما فراهم کرده است. درهای گلستان به زویت گشوده ام، در خارزار چرا بنا زندگی کنیم؟ من به شما بگم این که یه جهانی را شهدا با ما در میون میگذارن، آن جهان و راهش را پیدا بودی کم کسی یک لحظه در اینجا بودی. حالا خیلی همین را بگیم، این آغاز چه آغازیست؟ یعنی مثلا بنده بعد از این سالهای مکرر که میام، حالا میام چرا بازم میام؟ باز همون جمله ما میتونم بگم به شهدا، بگم نه آخری ما پادون واسدیم، ما راهی که شما رفتید که تا قیام قیامت ادامه دارد را پادون واسدیم. عرایزی در جای دیگه داشتی، یعنی چه که اینا مزارشون زیارتگاه دلسوختگان و عاشقان و عارفان می شود، چی پیش میاد در نسبت با این شهدا؟ اینا رو بلدیم. می خونم اینجاست که بستگی دارد ما با چه نگاهی و چه انگیزهی در سرزمینی حاضر شویم که محل مجاهده و شهادت شهدای مان بوده. نگاه و انگیزهی که به جای عادی شدن این حضور هر بار آغازی خواهد بود جهت حضور در جهانی که شهدا مقابل ما گشودن، به همان معنایی که امام شهدا فرمودن چی؟ ما برای درک کامل ارزش و راه شهیدانمان فاصله طولانی را باید طی کنیم. اینا میدونید کی گفتن؟ بعد از قطعنامه، بعد از قبول قطعنامه. خب قطعنامه که شد دیگه، یعنی تموم شد جنگ دیگه. این جمله چه جمله ایست که هنوز ما برای درک کامل ارزش و راه شهیدانمان فاصله طولانی را باید طی کنیم؟ و بعد فرمودن چی؟ همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و دل سوختگان و دار و شفا یاد ما خواهد. میخوام رو این فکر کندا، چی پیش میاد برای شما که جهانی که میخواید در نسبت با زیارت شهدا تازه شروع میشه؟ خب شما سجا میتونید باشید دیگه، یکی همین مذهبی عادی که هستی. من به شما بگم این نمیتونه شما رو جواب بده. یکی این که لایک بشید، اصلا بگویدن نمیتونم تحمل کنم دینداری شلکی ها. یکی این که یه قدم بذارید صدقات افق جلوی شما گشوده میشه. اینا انشالله خودتون فکر کنید. در شماره ششون میخوام این رو دوباره تأکید کنم که حضور در افق شهدا یعنی همه چی و هیچ، همه چی و هیچی. یعنی چی؟ مثلا شما الان از وقت حالا من نگاه میکردی، هیکل من که کاری به این حرفا نداشت، حرفا منم که حرف نبود که شما یک مثلا مثل ریاضیات نیست که دو تا میشه چهار تا. بالاخره شما عزیزه که رفتیم بیرون، اگه یکی از اون پرسید چی گفت یارو، به نظرم خدا نکنه که اینقدر حافظه بون قوی باشه که اینا که من گفتم و حفظ کرده باشه. هیچی من نگفتم بلا اینکه یه چیزی را به انتظار در پیش شما ممکنه پیش اومده باشه، چیزی به انتظار. وقت دیگه خودتون میدونید به شلمچه و طلاییه و هر جا که باید بریم دیگه، و حویزه عزیز دل ما اینا اینجایی که باید بریم و خوب هم بریم. شش، به هوش باید بود که اگر اصحاب ثروت و قدرت مشکلاتی برای این انقلاب درست کردن که دیدیم کردن، و گمان کنند زمانه به کام آنهاست، آری به هوش باید بود که شهدا با ما حرف دیگری دارم از جنس امیدواری به آینده که وجدان تاریخی توحیدی مردم متوجه آن است. این آیه رو دوباره میکنم.
چیز عجیبی است که مردم ما حاج قاسم رو دیدیم که منحصر به مذهبی ها که نبود، که حاج قاسم یعنی اون که من بناس در نسبت با خودم، با خودم همراه بشم.
من امیرزاده خالی در سالگردش خدمت مزارش بودم، خیلی عجیب بود. حالا این
کیپ هایی که میمدن
کیپ هایی بودن که یک گم شده ای داشتن که با حاج قاسم گیر می بودن، ظاهرشون هم مذهبی نبود بعضن.
اما چرا با حاج قاسم میشه در جای حاضر شد که من خودم باشم؟
و بله معلومه است که به طور طبیعی اون ابعاد معنوی ظاهر دینی هم حل میشه، اما متن رو نگاه کنید. آری به هوش باید بود که شهدا با ما حرف دیگری دارن از جنس امیدواری به آینده‌ای که وجدان تاریخی مردم است. من دلم میخواد شمایی که به خصوص رفقای مذهبی و غیرتی مذهبی ما، این نگرانی رو چقدر شما دارید از من بپرسید، بخواهید و نخواهید. وجدان توحیدی تاریخی ما به سوی معنویت هست، حرف خود من نیست. بنابراین شما بکنید یک کاری نکنید که درگیری ایجاد بشه با کسایی که اگه امروز هنوز معنویت انقلاب نفهمدن، فردا میفهمن. این یه سربسته براتون باشه. و آیرم که ولد یه سبچرون به لدین لم یل حقو به هم من خلق هم الله خواه کنه هم و الله هم یحزنون. آلی خاطره این ملت و رابطه‌ای که خدا و مردم دارن متوجه انسان دیگری باش داره باشه. به این جمله نگاه کنید، مردم دنبال یه چیزی دیگر، این را با شهدا میشه به دست آورد که اصحاب ثروت قدرت جایی در آن ندارن و این مثل روز روشن است که در خداگاهی تاریخی که در پیش است. خداگاهی تاریخی را متوجه است، یعنی درونمون میفهمیم که یه چیزی باید پیش بیاد بیش از این، و مثل روز روشن است که در خداگاهی تاریخی که در پیش است ما در جهان دیگری حاضر خواهیم شد، جهانی که رهبر معظم انقلاب اینجور با دانشجوها نمی خواهش بکنم این صحبت که آقا کردن را دقت کنید. روزه آخر ماه رمضان چند تا جمله گفتن، ببینید منطقی از این جمله و میخواستن ریشخند ما را بکنن. فرمودن از انفعال و ناامیدی پرهیز کنیم و کانون تزریق و امید باشیم و مواظب باشیم به افق و قله پشت نکنیم، زیرا حرکت انقلاب با همه موانعی که دارد به سوی قله است و ایشان متذکر ضرورت امید آفرینی شدند. من اون روز که فرمودم، خب بالاخره منم در جریان مسائل مختصر هستم، گفتم خدا میدونه راسترین سخن زیر این آسمان همینجا هست. و درست دقت کنین شیطان عکسش میگه، یعنی طوری است که من این بنده خدا اینا که تحت تاثیر این ماهواره ها هستن، اینا تموم از انقلاب بی خود موندی. دام یارو گفت هنو نمورده چرا از من حتیلی چرا باید بمیری دیگه تموم شد، ما گفت نمیری بمیری. اون طرف رو نگاه کنی میگه که تمامه، بعد میای میبینی که دیدی دیگه 13 آبان 23 بهمن این مردم کجا بودن؟ خودش میره که هم نامومدن که خیلی مشکلات اقتصاد داشتن، اینا که من نباید برای شما بگم. پس رو این فکر باید کرد که یه چیزی را باید بسیار امیدوار باشید. راسترین سخن امروز در این تاریخ نتیجه که آینده ای بشر دارد، چون انسان دیگه ای میخواد بیافرینه. به قول آقایون ما که بنا نیست که یه زندگی فانتزی رومانتیکی که مثلا اروپایی بنا داشتن برای خودشون ایجاد کنن و نتونستن، به قول خودشون دارم میگم دیگه. خب اونا که اصلا زندگی به معنای اینه که ما در یک رفاه ذهنی رمانتیک توهمی خودمون رو داشته باشیم، یا باید در کنار هم در عین یک عدالت که نیست الان حاضر بشیم با یه انسان جدید. وقت میبینیم که یوسرون علا انفسهم ولا کانه بهم خصاصن، بنابراین دیگه در جنگ حالا هر جا بعد از این که بناشد مسلمان با هم هجرت کردن اومدن از مکه به مدینه، خونه هاشون رو نصف کردن. بنده به شما بگم آینده آینده است که ما در یه جهان دیگه ای زندگی میکنیم که برای شما دیدین توی جریان کربلا این ایساره به سر چیه. اینجا عرایز نرشن جان خالی در خدمت رفقای فلسطینی بودیم، حالی نه فارسی بلد بودن، که این پدیده مقاومت که داره آینده تاریخ ها میسازه یکی از ابعادش ایسار است. اگه شما دیدین توی این کربلا اصرار بر ایثار داره، نه ایثاری که مثلا تو اگه یه چیزی مثلا نداری بهت بده، چیزی که اون داره ده شما نداری اما مشکل هم نیست میخواد اصرارم به شما بده، من واجه ایثار متعالی براش قائلم، شما خودتون تجربه کردید. این پدیده ایثار یعنی انسان آینده انسانی است که خود گم شده خودش رو در زندگی و در وسعت بقیه ایجاد کنه. وقت عکسش هم هست دیگه، اصلا این قصه قصه ایثار میشه و ما به حمدالله در بعضی جریان ها میبینیم. بگذاریم بعد صحبت ادامهش اینجاست دیگه، زیرا به گفته ایشان سیاست مستمر دشمن یه اصافره نیست، زیرا آنچه ملت را نگه میدارد امید است و وحدت، که این دو موجب یأس و دشمنی میشه، یأس دشمن میشود. و ما در این سفر آمده ایم تا با حضور در افق تاریخی که شهدا متوجه آن بودند خود را در همان افق ادامه دهیم و هرچه بیشتر خود را در جهان شهدا حاضر کنیم با همان حیات خاصی که آنها دارند. خب حالا آخرین صحبتم هم همون است که اول گفتم که ما پای چی واستادیم اینجا که اومدیم، بدون آن که از واقعیات جهان فرار کنیم یا از آنها چشم پوشی نمایی، باید از پنجره‌ای که با انقلاب اسلامی گشوده شد، یعنی از اسلامی که در این زمان بنا دارد پای در زندگی بگذارد، به خود و عقل مدرن بنگریم، ولی با روی کردی که از جهتی خلاف زمانه است و از چیزی سخن میگوید که نه غرب است و نه شرق، ولی آرام آرام در حال وسعت بخشیدن به افقهای فکری نسلی است که بنا دارد از هنجارهای زمانه خود که نمیتواند با آنها کنار بیاید عبور کند. الان دوباره عرض میکنم، مذهبی های ما حس پوچی میکنن، غیر مذهبی های ما حس پوچی میکنن، فرقش نیست که مذهبی ما حس پوچی میکنن ولی نماز و روزشون رو میخونن بهشت هم میرن، ولی زندگی شیرین نیست براشون. غیر مذهبی ها و احساس پوچی میکنن، نیهیلیسم شنده میگه، میگن جهان جهان نیهیلیسم است، اونا هم احساس پوچی میکنن، یه بحث مفصلی هست. فرقش اینست که چون اونها در اون باطن معنوی خودشون هیچ جایی ندارن، بعدا با خود بدی روبرو میشن. خب حالا راه چی؟ راه سوم. ببینید روی میشه فکر در جهانی که شهدا حاضر شدن که جهان تاریخ انقلاب اسلامی است، این جهان خودش یک حیات متعالی امروزین و فردایی میاره. دیدیم که معلم با همون جمله امام هم از حضرت آقام گفتن، ما که با جهان مدرن به معنای علم به معنای تکنیک بیرون نیستیم، مخالف نیستیم، ولی با کدوم انسان؟ با کدوم انسان؟ انسانی که در عین قدسی بودن در جهان حاضر بشه، این انسان انسان جهانی بهش میگن. ما امام را اینطور میدیدیم. بله، بنا دارد از همجارهای زمانه خود که نمیتواند با آنها کنار بیای عبور کند و به تمدنی نزدیک شود که در این تاریخ با هویت تمدنی بودن قدسی و توحیدی است. میشه یا نه به نظر شما در عین تمدنی بودن قدسی باشه؟ خب خود غربی ها میگن که ما شکست خوردیم از این زندگی که جلومون گذاشتن. من مفصلا عرایز شاید اون کتاب مدرنیته با توهم یک کمیشو بگه، ولی اونا میگن آقا ما به اون چه میخواستیم یه دانشمند سعودی است، قبلا هم عرض کردم، میگه شما اون چه ما شروع کردیم شروع نکنی، ما به اون چه که میخواستیم نرسیدیم، خودمون رو از دست دادیم. خب حالا ما چی؟ ما بناست که از جهان مدرن خارج بشیم؟ ابدا. میشه بشر در عین قدسی بودن مدرن باشه؟ بچه های ما تو جنگ و جبهه اسلحه هاشون که جیبشون نگذاشتن، که با اسلحه جنگیدن، اما انسانیتشون محور بود. ما آینده یه همچه آینده ای داریم و روحیه مقاومت کرزت آقا فرمدن ایستادگی. این دیگه خودتون میدونی، ما آمده این در یه تاریخی با همه این تنگناها با مقاومت و ایستادگی ورق جهان را به سوی یک هدفی که سرنوشتش غیر این سرنوشتش تغییر بدید. و روحیه مقاومت یکی از اجزای چنین تمدنی است در مقابل تمدنی که سخت از مرگ در حراس است. از شهدای عزیز عاجزانه تقاضا مندیم که گفت از تو بر ما ریخت چون داری نهان. ما میفهمیم شهدا یه جایی رو نشانه کردند و یافتند و هنوز هم با ما گفتگو دارن. خدایا به حقیقت اون راهی که در مقابل این شهدا گذاشتیم تا هرچه زنده تر زندگی را ادامه دهند، این سفر را برای ما سفر عبرت و فهم و شعور و درک تاریخی زمانه مقرر بدار. صلی الله علی محمد و آل محمد.